تقریبا میشه گفتش که از عملی کرده این بخش رو و این موقعیت رو، برای اینکه ایشون اومد از تمام کشور هنرمندان رو، هنرمندان صنایع دستی رو دعوت کرد و همه رو دعوت کرد به رفسنجان و اومدن رفسنجان و در منطقه قاسم آباد حاجی مستقر شدن، مثل زیلو بافا، مثل قالی بافا، مثل نقره کارا، مثل آهنگرها، مثل نمدمالها، به سایر مشاغلی که در اون زمان واقعا مورد نیاز بود. و جالب اینجا این چه بدونید خانم محترم که ایشون علاوه بر این که اینا رو دعوت کرد و در مجموعه قاسم آباد و حاجی جاداد براشون خونم ساخت و حتی مستند هست از سالمندان قاسم آباد که برای اینا خونه ساخت و صبحانه و نهار شامشون هم بر عهده گرفت تا مدت زیادی و مشوق این بندگان خدا شد که تونست یک موقعیت بسیار عالی رو در قاسم آباد و حاجی به رفسنجان جا بندازه و هدف اصلیش هم واقعا این بود که قاسم آباد حاجی رو بکنه مرکز اقتصادی رفسنجان، رفسنجان رو بکنه مرکز اقتصادی کرمان و کرمان رو هم به عنوان به اصطلاح مرکز اقتصادی کشور معرفی بکنه و تا حدود زیادی هم موفق شد.
شنونده های عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده. انشاءالله در هفته آینده باز هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای رزاقی خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.
همراهانی کانال تاجیکی صدای خراسان در این لحظه پرتو از آفتاب را خواهید شنید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
استکبار یعنی چه؟ بگیم استکبار جهانی، استکبار یعنی چه؟ کلمه استکبار یک کلمه قرآنی است، در قرآن به کار رفته. اونطور که شمردن به من گفتن کلمه استکبار و مشتقاتش در حدود 50 مرتبه در قرآن تکرار شد. استکبار یعنی خود برتربینی، این معنی استکبار. یک دولت، یک انسان، یک مجموعه حالت خود برتربینی داشته باشه، خب صفت بدی است البته، لیکن موجب دشمنی نمیشه. اولین مستکبر هم ابلیس بود که وقت خدای متعال گفت میخواد آدم رو خلق کنه، این گفت من برتر از آدم هستم، سجده نمی کنم با آدم، و لعنت الهی تا آخر تا ابد دامن او رو گرفت. استکبار یعنی خود برتربینی. منتها خود برتربینی دو جوره. یه وقت هستش که یه نفری خودش رو یا یه دولتی خودش رو برتر از دیگران میدانه اما کاری به دیگران نداره، این هم صفت خوبی نیست. استکبار بده، خود برتربینی چیز خوبی نیست. لکن دشمنی و خصومت ایجاد نمی کنه، صرفا بده. اما یه وقت هستش که نه، یک دولتی، یک انسانی، یک مجموعه‌ای، یک قلدری خودش رو برتر از دیگران می‌دانه و به خودش حق میده که به دیگران تنه بزنه، به منافع حیاتی دیگران دسترازی کنه، درباره دیگران تکلیف معین کنه. این استکبار به این صورت بده. یک دولتی فرض بفرمایید در یه دوره دولت انگلیس بود، امروز آمریکا، این به خودش حق میده که در فلان کشور که دولت قوی نداره، مردم هوشیاری نداره، 10 پایگاه نظامی مثلا ایجاد کنه، برای خودش امکانات فراهم کنه، نفتشون رو ببره، منافعشون ببره، منابع زیرزمینیشون رو غارت کنه. این استکبار، استکباری که باش ما بدیم، استکباری که دربارش حرف میزنیم، استکباری که شعار علیهش میدیم اینه.
دوستانی شنونده، آنچی که شنیدید پرتوه از آفتاب بود. همکنون اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوع‌ها خواهیم پرداخت: راه اندازی پروازهای جدید میانی تاجیکستان و ایران، هند و اتحاد اقتصادی اوراسیا به دنبال راه اندازی تجارتی آزاد، رشد 44% صادرات ایران به تاجیکستان، گامی بلند ایران و ازبکستان در رشد تجاری و نرخ ارز در تاجیکستان. شهرهای تاجیکستان و ایران را خط سیرهای نوی هوایی به هم خواهند پیوست. فعلا شرکت سامان ایر تاجیکستان و وارش ایران در مسیر مشهد دوشنبه مشهد و تهران دوشنبه تهران پرواز انجام می دهند. با گزارش سپوتنیک، بر اساس اخبار منتشر شده، از 19 نوامبر سال 2025 از جانب شرکت هواپیمایی رایمون ایرلاینز پروازهای منتظم در سمت مشهد دوشنبه مشهد هفته 2 براه مانده خواهد شد. این در حالی است که شرکت وارش ایران در مسیر مشهد دوشنبه هفته 2 پرواز انجام می دهد. همچنین از 28 نوامبر پروازهای چارتری شرکت هواپیمایی کش ایرلاینز در خط سیر کش دوشنبه کش به نقشه گرفته شده است. این توافق پس از دیدار حبیب الله نظرزاده، مدیر آژانس هوانوردی کشوری تاجیکستان، با حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران به دست آمده است. جانب ها ضمن ملاقات، گسترش همکاری های دو جانبه در ساحه هوانوردی از جمله افزایش تعداد پروازها و افتتاح خط سیرهای نو را بررسی کردند. نظرزاده ضمن صحبت تاکید کرده است که در چارچوب تطبیق سیاست آسمان باز برای تمام نوع خدمت رسانی ها در فرودگاه های بین المللی تاجیکستان به اندازه 40% تخفیف پیش بینی شده است. این اقدام با هدف جذب شرکت های بین المللی هواپیمایی و رشد منبعده همکاری های هوانوردی راه اندازی شده است. هند و اتحاد اقتصادی اوراسیا نقشه دارند تجارت آزاد را براه مانند. وزیر تجارت اتحاد اقتصادی اوراسیا اطمینان داد که این قرار من بعد با باز شدن امکانات های موجود همکاری بین کشورها مساعدت خواهد کرد. وزیر تجارت اتحاد اقتصادی اوراسیا اندریس لپنف با سفیر فوق‌العاده و مختار هند در روسیه وینای کومار ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی کمیسیون اقتصادی اوراسیا خبر داده است. جانب ها مسائل همکاری اقتصادی بین اتحاد اقتصادی اوراسیا و هند از جمله کار درباره سازشنامه تجارتی آزاد را بررسی کردند. سلپنف افزود رابطه های تجاری و اقتصادی بین اتحاد اقتصادی اوراسیا و دهلی نو مستحکم باقی میمانند و از بین بردن تعرفه ها در تجارت متقابله من بعد نیز به باز شدن امکانات های موجود همکاری مساعدت خواهد کرد. همکنون آمادگی فعال برای دور اول مذاکرات در خصوص سازشنامه تجارتی ادامه دارد. هند یکی از سمت‌های اساسی توجه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا می باشد. قرار در باره آغاز مذاکرات با هند در باره سازشنامه تجارتی آزاد از جانب شورای عالی اقتصادی اوراسیا سال 2016 قبول شده بود. مقامات ایرانی میگویند تاجیکستان با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت یکی از بازارهای اصلی صادراتی ایران در آسیای میانه است. با گزارش سپوتنیک، غفور مقدم معاون امور بازرگانی اداره کل سمت خراسان رضوی در یک نشست گفت که در 6 ماهه امسال حجم صادرات ایران به تاجیکستان 178 میلیون دلار بود که از این میزان به اندازه 157 میلیون دلار کالا از گمرکات خراسان رضوی صادر شده است. وی افزود که در نیمه امسال میزان واردات ایران از تاجیکستان به 44 میلیون دلار افزایش یافت که 26 میلیون دلار آن یا حدود 60% از گمرکات خراسانی رضوی انجام شده است. معاون امور بازرگانی اداره کل سمت خراسان رضوی اظهار داشت سال گذشته 75% از سهم صادرات ایران به تاجیکستان از گمرکات خراسان رضوی انجام شده که موجب درآمدزایی 98 میلیون دلار برای کشور شده است. غفور مقدم افزود که به لحاظ واردات نیز از 37 میلیون دلار واردات در سال گذشته از تاجیکستان 30 میلیون دلار یعنی حدود 80% از گمرکات خراسان رضوی وارد کشور شده است. و ادامه داد تاجیکستان با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت یکی از بازارهای اصلی ایران در بخش صادرات به آسیای میانه است. و گفت ایران با تاجیکستان پیوندهای فرهنگی، تاریخی و اقتصادی مشترک دارد و خوشبختانه شاهد رشد و پیشرفت بوده ایم. و ادامه داد فرصت ترانزیتی کم نظیر هم از طریق مرز زمینی وجود دارد و با در نظر گرفتن این مسائل یکی از موضوعهایی که میتواند تجارت ما با کشورهای مختلف را تقویت کند برگزاری نمایشگاه های توانمندی های صنعتی ایران در تاجیکستان است که بتواند بازارهای موجود را حفظ کند. دویم سبد کالاهای صادراتی را بزرگتر کند و سوم بازارهای جدید صادراتی برای تولید کنندگان ما پیدا کند. و گفته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل سمت خراسان رضوی امروزه خراسان رضوی میتواند سبد صادراتی استان را در تاجیکستان به صنایع دیجیتال، خطوط تولید، دانش فنی و خدمات مهندسی هم گسترش دهد. ایران در برابر تقویت همکاری‌های اقتصادی با تاجیکستان و بازار کشورهای دیگری منطقه آسیا مرکزی نیز توجه دارد. هفته گذشته توافقات با کشور ازبکستان صورت گرفت. توافق‌های به دست آمده بین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیران حوزه صنعت، سرمایه‌گذاری و تجارت ازبکستان در تاشکند نوید بخش ایجاد جیشی چشمگیر در سطح مبادلات تجاری و بازرگانی بین دو کشور است. گزارش در این زمینه میشنوید.
یک روز فشرده یک کاری برای وزیر سمت و هیئت همراهش در تاشکند ازبکستان. از مذاکره و ملاقات با وزرای حوزه صنعت، سرمایه گذاری و تجارت تا بازدید از شرکت‌های بزرگ صنعتی و فناوری، آن هم با چند هدف راهبردی از جمله تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی ایران، تقویت همگرایی با آسیای میانه، جذب سرمایه خارجی، بی اثر کردن حربه تحریم و فشار و در نهایت دستیابی به چشمانداز برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت، معدن و تجارت.
با توجه به اینکه مجلس مصمم هست که کشور در مسیر قرار بگیره که از ظرفیت‌های کشورهای همسایه بیش از پیش استفاده کنه، یکی از ظرفیت‌هایی که ما فکر می‌کنیم که مغفول مونده و خب ظرفیت خوبی هم هست به واسطه نزدیکیش به ما، ظرفیت آسیای میانه هست.
ما همسایگان متعددی داریم، بسیار راغبن که با ما همکاری بکنن، کشورهایی که اطراف ما بازار بسیار بزرگی را تشکیل میدهد.
خوشبختانه در زمینه قوانین مقررات ما امروز آنچنان گیره به قول معروف که در کار باشه به اون صورت نداریم. بیشتر مسائل و مشکلات اجرایی است. قطعا اینها رو ما در برگشت در کمیسیون صنایع باز به بحث خواهیم گذاشت.
سید محمد عطابک همچنین بعد از بازدید از بزرگترین شرکت تولید کابل‌های مسی و آلومینیومی ازبکستان با مدیران ارشد آن به گفتگو نشست. درخواست مدیرعامل شرکت‌های آلوتکس و پروکاب ازبکستان برای خرید سالانه 30,000 تن مس و 30,000 تن آلومینیوم از ایران با پیشنهاد وزیر سمت تکمیل شد.
در کیس شما پیشنهادمون اینه که برای اینکه شما تداوم تولیدتون مثل کارخانجات ایران حفظ بکنید، اینه که تو صنایع بالادستیتون یه سرمایه گذاری مشترک بکنید. تکنولوژیش هم ما میاریم، مواد مورد نیازش کنسانترش هم ما تامین میکنیم، ما هم 50% درش شریک میشیم که تکنولوژی و کار رو خودمون اجرا کنیم، اینجا هم به اون خلوص برسیم.
به هنگام دیدار سید محمد عطابک با لذیذ قدرتوف وزیر سرمایه گذاری و تجارت ازبکستان، بابور اسلاموف وزیر صنایع معدنی و زمینشناسی این کشور هم خود را به محل ملاقات رساند تا در فشردگی برنامه‌های وزیر ایرانی از زمان و فرصت بهتر استفاده شود. مذاکره‌ای که به ترسیم نقشه راه همکاری‌های گسترده بر اساس اراده مقامات عالی دو کشور و توافق برای رفع موانع از پیش پای تجارت و بازرگانی ایران و ازبکستان ختم شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال گشودن درهای تازه به روی تجارت و بازرگانی ایران است. در این مسیر چه جایی بهتر از کشورهای منطقه و همسایگان؟ سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، تاشکند، ازبکستان.
حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز 1 روبل روسی برابر با 11 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 28 درهم و و 1 یورو 10.74 دیرام معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد استقبال شما قرار گرفته باشد. در این لحظه شنونده برنامه قند پارسی خواهد بود.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. سعدی در حکایت 11 از باب اول گلستان نقل می کند: عصر حکومت عبدالملک ابن مروان بود. او حجاج ابن یوسف ثقفی را که خونخوارترین و بی‌رحم‌ترین عنصر پلید بود استاندار عراق کرد. بله عزیزان، حجاج 20 سال حکومت نمود و تا توانست ظلم کرد. در این عصر روزی زاهد فقیری که دعایش به اجابت می رسید وارد بغداد گردید. بغداد در آن روزگار روستایی بیش نبود. حجاج او را طلبید و به او گفت: برای من دعای خیر کن. زاهد فقیر گفت:
خدایا جان حجاج را بگیر.
حجاج گفت: تو را به خدا چه دعایی است که برای من نمودی ای پیر مرد؟
این دعا هم برای تو و هم برای همه مسلمانان دعای خیر است.
آری، دعای خیر. بله عزیزم، این حکایت از سعدی صفت ناشاگست مردم آزاری را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. ما در جمع خود یک دوستی داریم که پسر خوبی است، اما همه ما را از یک رفتار ناشایست خود کلافه و عصبی کرده است. او عادت دارد نیمه شب به تلفن ما زنگ زند و هر بار به شیوهی ما را آزار دهد. برای مثال یک بار به من زنگ زد و صدای خود را تغییر داده بود و گفت:
ما آدم روا هستیم و قصد داریم تو را بدزدیم.
بله، من که گیج خواب بودم تا متوجه شدم که او کیست و دارد شوخی می کند، حسابی خواب از سرم پرید و تا صبح نتوانستم بخوابم. او فقط می خندید و می گفت خیلی تفریح جالبی است. اما من به دلیل بدخواب شدن امتحان فردای آن روز را از دست دادم.
خودتو آماده کن، ما قصد داریم تو رو بدزدیم، فهمیدی؟ بابات هم وقت پول هنگاختی بده تا ما تو را آزاد کنیم، فهمیدی حالا؟
خلاص این که با دیگر دوستانم دور هم نشستیم و به دنبال راهکاری بودیم، تا اینکه یکی از بچه ها گفت به نظر من باید به روش خودش با اون رفتار کنیم. اگر این کار لذت بخش و تفریح جالبیه، خب ما هم یک بار امتحان کنیم. چرا همیشه او به ما بخنده؟ یک بار هم ما به او بخندیم. مردم آزاری عبارت است از علاقه به آزار دادن دیگران، به طوری که این آزار رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزار رسان شود. این افراد از تحقیر و تمسخر و آزاد روحی یا جسمی و جنسی افراد به خصوص در حضور دیگران لذت زیادی میبرند و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه از خود بروز میدهند. در گذشته دیگر آزاری به عنوان یک اختلال روانی شناخته می شد، اما پس از تحقیقات فراوان امروزه دیگر آزاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی شناخته می شود. متاسفانه حوزه دیگر آزاری بسیار گسترده است. دیگر آزاری می تواند از تمسخر ساده تا خشونت فیزیکی را شامل شود و به همین دلیل هم می تواند بخش بزرگی از جامعه را در بر بگیرد. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. او در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد. او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهای از آن قافیه به چشم می خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان
اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب کرده ایم که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان رحم و شفقت نداشته باشد و از مکافات عمل آگاه نباشد. شاید انسانهای ضعیف نتوانند از حق خود دفاع کنند، اما خداوند حق کسانی که به آنها ظلم شده را از فرد ظالم باز می ستاند. سعدی در این حکایت که 26th حکایت از گلستان است نقل می کند که در زمانهای قدیم حاکم ظالمی بود که هیزم کارگرهای فقیر را به بهای اندک می خرید و آن را به قیمت زیاد به ثروتمندان می فروخت. همه باید کار کنند، هیچ کس نباید در کار خود کوتاهی کند. همه شما باید برای من کار کنید، من هم محصولات شما را خواهم خرید. تنبلی از کسی سر نزند. اینجا تصمیم گیرنده خود من هستم، از کسی صدای اضافی در نیاید، فقط کار.
پدر ما را در آورده است، این همه کار میکنیم اما پول اندکی میپردازد. خدا این شخص را هدایت کند.
آری برادر، واقعا سخت است. صبح تا شب کار میکنیم، این مزد اندک. واقعا سخت است برادر. صاحب دلی از نزدیک او عبور کرد و به او گفت: آنقدر به ما ظلم نکن تا خداوند دعاهایت را بشنود و اجابت کند. تو به ما خوبی کن تا خدا هم به تو خوبی کند. حاکم ظالم از نصیحت آن صاحب دل رنجیده خاطر شد و چهره در هم کشید. چه میگویی ای مرد؟ تو که هستی که مرا نصیحت میکنی؟ من بارها برای شما توضیح دادم، اینجا تصمیم گیرنده من هستم، دیگران فقط باید اطاعت کنند، فرمان برند و غیر این چیز دیگری پذیرفته نیست. به هوش باشید، همه شما تحت فرمان من هستید، تحت سلطه من. روشن شد؟ کسی اعتراض نکند. بله عزیزان. تا اینکه یک شب آتش آشپزخانه به انبار هیزم افتاد و همه دارایی او سوخت و به خاکستر مبدل شد. از غذای روزگار همان صاحب دل روزی از نزد آن حاکم عبور می کرد. شنید حاکم می گوید: نمی دانم این آتش از کجا به سرای من افتاد. صاحب دل به او گفت: این آتش از دل فقیران به سرای تو افتاد، یعنی آه دل تهی دستان رنج دیده، خرمن هستی تو را برباد داد. سعدی در این حکایت که 27th حکایت از گلستان است نقل می کند که کشتیگیری در فن کشتیگیری قهرمان قهرمانان کشتی بود و 360 رمز پیروزی در کشتی بر حریف را می دانست و هر روز با به کار بردن یکی از آن رموز کشتی می گرفت. او به یکی از جوانان که علاقمند به کشتی بود 359 رمز پیروزی در کشتیگیری را آموزش داد، ولی یک رمز را به او نیاموخت و در آموختن به او امروز و فردا کرد. جوان دست پرورده استاد به خاطر جوانی و زور بازو
در فن کشتیگیری سرآمد کشتیگیران شد. حتی یک روز در حضور پادشاه آن روزگار ادعا کرد من از استاد توانم بیشتر است. برتری استاد بر من از روی بزرگی و حق تربیتی است که بر من دارد، وگرنه از نظر نیرو از او کمتر نیستم و در فن کشتیگیری با او برابرم. این سخن بر پادشاه گران آمد که شاگردی ادعای هماوردی با استادش می کند. به او فرمان داد تا در میدان وسیع با استادش کشتی بگیرند. ارکان دولت و اعیان و شخصیت‌ها و سایر تماشاچیان حاضر شدند. شاگرد و استاد به کشتی پرداختند. شاگرد جوان مانند پیلی سرمست و سر استاد فرود آمد و آسیبی سخت به او زد که اگر بر کوه استوار می زد آن را ریشه‌کن می کرد. استاد دید آن جوان از نظر نیرو بر او برتری دارد. همان رمزی را که به شاگردش نیاموخته بود به کار برد و آنچنان بر شاگرد چیره گشت که او را از زمین کند و فریاد شور و شوق از طرفداران استاد برخاست. شاه دستور داد جایزه کلانی به استاد بدهند و شاگرد را مورد سرزنش قرار داد که چرا با استاد پرورده خود ادعای رقابت کردی و سپس نتوانستی از عهده آن برایی؟ شاگرد گفت ای شاه، استاد در میدان کشتی به خاطر زورمندی بر من چیره نشد، بلکه او به خاطر علم و رمزی که آن را به من نیاموخته بود و در همه عمر آن را از من دریغ داشت بر من چیره شد. او با زور علم بر من غالب گردید نه با زور تن. پادشاه گفت به خاطر همین هوشمندان زیرک گفته اند دوست را چندان قوت نده که اگر دشمنی کند توانایی آن را داشته باشد. من علیرضا چاهفتانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود عزیزان.
همراهانی گرامی، در این لحظه تکراری یک گوهر را خواهید شنید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان می‌گذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، در خدمت شما عزیزان هستیم از این برنامه و معرفی یک بانوی نام‌آور دیگر از سرزمین ایران، یک بانوی مدیر، مدبر، کارآفرین و پر انرژی و فعال در سرزمین ایران. سلام و درود فراوان بر شما باد خواهر محترم. خودتون رو معرفی کنین، از تحصیلاتتون بگین و کار و بار و مسیری رو که انتخاب کردید.
به نام خدا، بنده الهام مختارزاده هستم، دکترای شیمی تجزیه، مدیرعامل شرکت آنیل طب آذران، رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیا رخ آرانگار، شرکت دانش بنیان هست و شرکت تنین هستی، شرکت فناور مستقر در علوم پزشکی و جزو هیئت مدیره کانون زنان بازرگان استان آذربایجان غربی و مشاوره کلینیک کسب و کار استان آذربایجان غربی هستم. فرهیخته استان در سال 98، بانوی تاثیرگذار استان در سال 1402 و دیگه شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. پست ها و سمت هایی رو که عنوان کردید که شما دارا هستید، بفرمایید طی چند سال و با چه انگیزه ای اینا رو جستجو کردید، تحصیل کردید، گرفتید و اینک در اون مسیر اشتغال زایی کردید.
ببینید این که بگم دقیقا از چه سال و روزی من استارت این راه پرپیچ و خم تولید رو طی کردم، میتونم بگم از همون عنفوان جوانی حساب کنید علاقه ای داشتم به تولید و اینکه نهایی کنم اون ایده‌ای که دارم و بتونم اون رو نه تنها در کشور خودم بلکه در کشورهای همجوار خودمون حتی قاره‌های دیگه بتونم اون محصولی که تولید میکنم و در شلف‌های فروشگاه ها ببینم. این یکی از آرزوهای من بود. از اون جایی هم که پدر خود بنده تولید کننده بودن، با تمام مشکلات تولید آشنایی کامل داشتم، میدونستم که دارم قدم میذارم در چه حیطه‌ای که باید چکمه های آهنین بپوشم تا بتونم طی طریق بکنم. ولیکن خب استارت کارم رو بعد اخذ مدارکم کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس داشتم در مدارس و دانشگاه ها، ولیکن دیگه بعد از اخذ دکترا تصمیم جدی و قاطعی گرفتیم برای اینکه دیگه پا بذاریم بر عرصه تولید و شروع کردیم تولیداتمون رو. خدا رو شکر قدم به قدم که جلوتر میریم بالاخره پله های ارتقا و ترقی رو میبریم جلو و تونستیم محصولات خودمون رو به چند کشور عراق و آذربایجان که صادرات مستقیم دارن و همینطور در حاشیه این فعالیت های داشتیم برای کشور امارات و بازار آفریقا.
خیلی عالی. جزئیات تولیدات و محصولاتتون رو میشه نام ببریم؟
بله، بنده تولید کننده 84 نوع محصول شوینده هستم. بزرگترین واحد شوینده رو در شمال غرب کشور دارم و همینطور 32 محصول آرایش بهداشتی رو در شرکت دانشمنیانم در حال تولید هستش که فرمولاسیون این همه محصولات شوینده و آرایش بهداشتی یونیک و منحصر به فرد برای خودم هستش و فرمولاتور محصولات آرایشی بهداشتی و شوینده هستم.
بله خیلی عالی. چی کار سخت و ثقیلی از دستان توانمند و انرژی مضاعف یک بانو از تبار آذربایجان. خیلی موفق باشید و تبریک میگم خدمتتون.
این زنان از بزرگترین مردمان جهان، اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، آنها قالب‌های رایج و کلیشه‌ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه‌ها نباش.
بفرمایید که شما به کار با چه منظری نگاه می‌کنید؟
ببینید اگر کار رو جبر بدونیم و اجباری باشه برای درآمدزایی، مطمئنن در عواقب اون میشه خستگی و ناامیدی، چون که بالاخره واقف هستید وضعیت کشور ما آنطور نیست که همه چیز به نفع تولید کننده باشه. هر روز که میگذره تنگناهای بیشتری برای فعالیت در حیطه صنعت داریم، ولیکن اگر اون عشق واقعی باشه، تلاش واقعی باشه، من مطمئن هستم، ایمان دارم که میتونیم بهترین و بروزترین محصولات رو با همه مشکلاتی که در داخل ایران و چه فراتر از ایران جلوی پای ما تولید کننده های ایرانی میذارن داشته باشیم.
بله سپاسگزارم. شما کارآفرینی رو چگونه معنی میکنید و ویژگی های یک کارآفرین توانمند رو چی میشمارید؟
ببینید کارآفرینی رمزش عشقه، عشق باشه، علاقه باشه، مطمئنن ایده های جدیدتری و انگیزهی هر روز بیشتر از دیروز بر دل و جان کارآفرین هست که بتونه رشد بکنه و کارش رو پیشرفت بده و هر روز به ارتقاء مجموعش فکر بکنه.
خیلی عالی.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تا تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
چقدر نیرو دارید شما؟
من 40 نفر نیروی مستقیم دارم، ولی خب تیم‌های فروشمون که در شهرهای دیگه، نمایندگی‌های دیگه هستن، خب فراتر از 40 نفر هست تیم‌های فروش.
بانو هم دارید از زنان؟
بله بله، تقریبا نصف کارمندان من همشون خانم‌های فعال هستن و خیلی هم کمک حالم هست.
در مسیر موفقیتتون دیگران چقدر سهیم بودن و نقش داشتن؟
ببینید، ایمان دارم به کار تیمی، چه در مجموعه خودم چه در خانواده خودم، همشون به نوعی نقش مهم و مؤثری داشتن برای پیشرفت کارم. از فرزندانم بگم که پا به پای من، از همسرم بگم که عین یک کوه همیشه پشتم بودن، از پدر مادرم بگم که امید و آرزو و فرشته هایی هستن که همیشه کمک حال من بودن.
خیلی عالی.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن، فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
و سوال آخر من این که شما آیا در رابطه با کشور تاجیکستان و تبادل حالا کالا، تبادل فرهنگ، اعتقادات با بانوان سرزمین تاجیکستان، با مردم و دولت تاجیکستان تا حالا داشتید؟
خیلی سعی کردم با حوزه CIS یک تعامل و همکاری خوبی داشته باشم، ولی متاسفانه با تاجیکستان خیلی تلاش کردم تو اکسپو بتونم یک لاین ارتباطی بگیرم، ولی متاسفانه در بحث شوینده با هم زیاد همکاری نکردن. حالا اینو از شماها میخوام که حمایتم کنید، اگر بتونید با کشور تاجیک یک لاین ارتباطی رو برقرار کنید، یه پلی باشید برای اینکه ما بتونیم محصولاتمون رو در بازار تاجیک هم ارائه کنیم، ممنونتون میشم.
انشالله. گفتم سوال آخر، اما سوال آخر من معمولا اینه که 3 کلید واژه‌ای که در مسیر راه همیشه همراه شما بودن:
عشق و انگیزه و تلاش.
موفق و معید باشین.
موفق باشین. خدا نگهدارت.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. سپاسگزار هستیم از همراهیتان و همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سلام مجدد خدمت شما عزیزانی که تازه به کانال تاجیکی پیوسته. در این لحظه شنونده تکراری جریانی شوم خواهد بود.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز. امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. در نظر بهایان فرد فقط پاسخگوی خداست و هر شخص مسئولیت بهبود و به انضباط درآوردن رفتار و اعمال خود را دارد. در دیانت بهایی طبقه روحانیت و علمای دینی که بتوانند احکام الهی را وضع یا تفسیر کنند وجود ندارد، ولی در ساختار جامعه بهایی اقتدار و مرجعیت با شوراهای انتخابی که در رأس آنها بیت العدل اعظم قرار دارد سپرده شده است، نه به افراد. مبانی احکام بهایی آثار مکتوب و رسم بهاءالله مانند کتاب اقدس و زمایم آن به همراه تبیینات و توضیحات عبدالبها و شوقی افندی و قوانین وضع شده توسط بیت العدل اعظم است. حکایت های شخصی و رعایت های شفاهی از زندگی بهاءالله یا دیگر بزرگان این آیین نمی تواند به هیچ وجه مبانی برای تعیین احکام باشند. در ادامه قسمت از احکام کتاب اقدس که توسط شوق افندی تأکید شده است آورده می شود. پس از رسیدن به سن بلوغ در 15 سالگی خواندن نماز بر همه بهایی واجب است. سه نماز اصلی وجود دارد که فرد حق انتخاب از میان آنها را دارد. غیبت و افترا حرام است. بهایان بالغ که از سلامت برخوردارند هر سال در آخر ماه از تقویم بهایی روزه می گیرند. بهایان از نوشیدن مشروبات الکلی و استفاده از داروهای روانگردانی منع شدند، مگر آنکه پزشک استفاده از آنها را تجویز نماید. رابطه جنسی فقط بین زن و شوهر مشروع است و همجنسگرای مجاز نیست. خمار و استفاده از مواد مخدر مانند تریاک به شدت نهی شده و حرام است. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
نظام سلطه حامی اینا تو کشورهای در حال توسعه است. قطر، آقای فرزام کمال آبادی رسما اعلان کرد به خاطر حرفای تو قطر کل بهایی ها رو ریخ بیرون به خاطر مختصات امنیتیش. امارات، آقای کمال آبادی رو سه ماه با اینه که با هم خیلی با همن با اسرائیلن، قطر اولین کشوری بود، جز اولین کشوری بود با اسرائیل رابطه برقرار کرد. یعنی اصلا خود آقای کمال آبادی بود جنوب خلیج فارس رو در بغل اسرائیل انداخت. یعنی همین آقای فرزام کمال آبادی عامل محوری در آغوش گرفته شدن اسرائیل با بحرین و فلان و اینا بوده که اینا حالا داستان داره مفصل. ولی همونا موقعی که ما اومدیم گفتیم آقا اینا اعتقاد به کلاسترینگ دارن و آقای فرزام کمال آبادی میشه بگی تو امارات چند تا کلاستر داری؟ تو فرودگاه نگر داشتن صداش هست. سه ماه ممنوع ورودش کردن و حالا لاوی کرد چیکار کرد و اینا بگذاریم. بهایی ها در واقع تو فضای اینی که نفوذ بکنن، مثلا برن اطلاعات محرمانه فلان، خود اسرائیل این آدم ها زیاد داره. این اون اکبری بود کی بود اعدامش کردن. بهایی ها حرفه‌ای هن به شکل در واقع سال 1996 به بعد با آموخته هایی که تو مؤسسه راکفلر داشتن، اینا حرفه‌ای هن به شکل ساختاری و سازمانمند و غیر محسوس تو کف جامعه تغییر بافت جمعیتی بدن. خیلی خطرناک. یعنی یه دفعه یه بهایی میاد توی وزارت ارشاد، یه تو کدوم سازمانه نمیدونم، اینایی که میبرن مردم رو میگردونن این بر اون بر، گردشگری، یا آقای بهایی با یه خانم بهایی گردشگری رو میندازن، یه دفعه 50 نفر رو برمیدارن میبرن سه شب با اینا، بعد شب هم میشنن با هم یه گل میگن و گل میشنون. توی یه پروسه گردشگری شما یه دفعه میبینید 20 تا میان سر از کلاس های روحی در میارن. بعد مراحل بعد مشابه این زیاده. تو موسیقی آقای کامیار حبیبی، تو شبکه کامیار حبیبی بزرگترین ضربه رو 25 سال روی این شبکه اینا کار کرده بودن. شبکه نردبان آسمان، آقای کامیار حبیبی و خانومش تیزگر نژاد و نمیدونم همون آقای عفیف نعیمی، اینا زیر بالاپر آقای عفیف نعیمی بودن توی استان البرز. شما نگاه میکنی میبینی صدها مهد کودک رو انداختن توی این مملکت، از شمال ایران تا جنوب ایران به بهانه موسیقی و مهد کودک